تومورهای پوستی، سردسته علل عامل ایجاد تومورهای پوستی هم آفتابه. پس حتما مراقبت از آفتاب توصیه میشه. ولی اینکه این لکها آیا به سمت بدخیم شدن میرن؟ خیر. لکهایی هست که در اثر آفتاب ایجاد شده. پیشگیری رو گفتم بهترین ضد آفتابه، ولی برای درمان ما خب کرم‌های روشن کننده میتونیم تجویز کنیم، ولی بسیاری از این لکها نیاز به استفاده از لیزر دارن. لیزرهای اختصاصی هست که به راحتی جواب میدن، به راحتی این لکها از بین میره. لیزرها خطرناک نیست، لیزر نوره، نگران نباشیم، از لیزر نترسیم. ولی لطفاً از این بترسیم که لیزر رو چه کسی انجام میده. حتما مهارت پزشکتون بسیار مهمه. من دیشب یه خانم عزیز و بزرگواری اومدن و گفت خانم دکتر رفتم یه جا یه لکی داشتم با یه مثلا لیزری سوزوندن و یک در واقع اسکار یا یک رد بسیار عمقی بزرگی براش گذاشته و گفت حالا اینو چی کار کنم. یعنی لیزر به خودی خود هیچ خطری نداره، ولی مهارت کسی که انجام میده، انتخاب درست لیزر، یعنی حلکی رو مثلا ما با لیزر CO2 نمیزنیم، حلکی رو با لیزر کیو سویچ یا میکرونیدلینگ درمان نمی کنیم. حلکی درمان انتخابی خودش رو داره.
دله.
یا حالا اینم یه کوتاه بگم، بیماری اومد گفتش که خانم دکتر من مثلا یکی از اقوام اومده پیش شما لک داشته خیلی خوب شده، من میخوام دقیقا همون کار رو برای من انجام بدین، مثلا من یه تزریقی برش. گفتم اتفاقا این خیلی اشتباهه، چون در هر فردی با توجه به رنگ پوستش، عمق لکش، نوع لکش، ما درمان اختصاصی و انتخابی برای هر فردی داریم. یعنی برای هر فرد با توجه به شرایطش ما انتخاب میکنیم چه روشی رو استفاده بکنم. ولی بله، لک‌ها با لیزر به خوبی و به راحتی درمان میشن، ولی خب ممکنه اگر که از آفتاب مراقبت نکنین دوباره برگرده. بعد که لیزر انجام دادین حتما توصیه میکنیم که ضد آفتاباتون رو مرتب استفاده کنین، برای اینکه احتمال عودش کم بشه. یک کوتاه بگم، حالا چون پشت دستو خیلی پرسیدن، بجز این لکه آفتابی زایای دیگه‌ای داریم که در افراد سنین بالاتر ایجاد میشه به اسم سبوره کراتوز. حالا در واقع نسبت به لکه معمول یک مقداری برجستگی داره، یعنی مسطح نیست. اون هم زایای بدی نیست، نگران نباشید، بدخیم نمیشه و به راحتی اون هم توسط لیزر برداشته میشه.
خب برسیم به پرسشی راجع به ماساژ صورت بانوی 69 ساله مطرح کردن. اصولا اصلا در کم کردن چروک صورت نقشی داره ماساژ دادن؟
خب ببینید، ماساژ در واقع با روی عضلات کار میکنه. عضلات رو مثل همون ورزشی که در واقع ما برای بدن توصیه میکنیم که باعث تقویت عضلات میشه، مثلا منی که کار با لیزر زیاد میکنم سعی میکنم عضلات شانه و گردنم رو تقویت کنم، برای صورتم همینه. یعنی در اون حدی که عضلات تقویت بشن تا یه حد خیلی مختصری بله، ولی پوست صرفا عضله نیست. یعنی زیبایی و چروک و افتادگی صرفا روی عضله نیست. شما لایه های سطحی پوست رو دارید که درمان خودش رو میطلبه، چربی زیر پوستی داریم که با افزایش سن از بین میره، اون درمان خودش رو داره، حتی استخوان بازجذب میشه. یعنی ما لایه های مختلفی داریم در صورت که به تدریج با افزایش سن تغییر میکنه. چربی از قسمت های بالای صورت شروع میکنه به پایین اومدن، در واقع ما میگیم جابجا میشه چربی های زیر جلدیمون. برای همین که ما سعی میکنیم با روش های جدیدی که هست در واقع چربی رو، اون بافت زیر جلدی رو در واقع، یا حالا بهش میگن ریمودلینگ یا بازسازی بکنیم، جاهایی که جای درسته در اونجا قرار بدیم. پس صرفاً کفایت نمیکنه، ولی خب اشکالی هم نداره و روش خوبیه.
خیلی ممنونم. برمیگردیم به گفتگو و تا لحظات دیگر ادامه گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه فراسو هست با حضور خانم دکتر روحانی نسب، متخصص مرحله پوست و مو. داریم در مورد لکه های پوستی صحبت میکنیم. چند تا پیامکم بخونیم که عدالت رعایت شده باشه. یه عزیز شنونده میگه لکه‌های قهوه‌ای روی کمر و پشته گاهی کمتر میشه، گاهی بیشتر میشه، حالت تیکه تیکه داره، آیا ممکنه قارچ باشه یا اینکه مشکل کبدی باشه؟
ابتدای عرایزم خدمتون گفتم ما زایعاتی داریم، بله، به اسم قاش چند رنگ یا همونطور که گفتم ورسیکاله، روی قسمت فوقانی تنه پشت ایجاد میشه. گاهی اوقات اگر انتشار بیشتری پیدا کنه روی بازوها، قسمت پایینی کمر، حتی تا روی رانها ممکنه انتشار پیدا کنه. معمولا به صورت گفتم زایعات چند رنگ، از صورتی کم رنگ تا قهوه کم رنگ تا قهوه پررنگ میتونه باشه. گاهی حتی در افرادی که رنگ پوست تیره تری دارن این قارچ چند رنگ کم رنگ دیده میشه اتفاقا، که باید درست تشخیص داده بشه و اشتباه نگیم ویتیلیگوه. و بله، دورهای همطور که گفتم دورهای عود و خاموشی داره. و حالا ما پرهیزها رو همطور که در ابتدا گفتم، محیط خنک باشه، غذای تند و فلفل و ادویه استفاده نکنم. ولی وقتی زایات ایجاد شد ما درمان‌های مناسبی داریم و حتی امروزه در واقع ما پروتکل یا دستوراتی داریم که روش‌های درمانی داریم که برای شما تجویز بکنیم که میزان اوت‌ها هم کمتر بشه. نه اینکه نگران باشین، یعنی با اینکه اسم قاش رو من بردم، این قاشی که جزء در واقع فلور خود بدنه، یعنی رو سطح بدن هممون هست، ربطی به بیماری داخلی نداره، ربطی به ارتباطی به بیماری کبدی، ارتباطی به چربی خون نداره. خیلی میگن خام دکتر پس کبدم اشکال داره که اینا رو میزنم. هیچ ارتباطی نداره. اگر ما آزمایشی یه موقع چک میکنیم، همیشه من توضیح میدم شاید من بخوام دارویی براتون تجویز کنم که از اون جهت من خیالم راحت باشه که مشکلی نداشته باشین و مصری نیست، نگران نباشید. چندین دفعه هم عود بکنه بازم جای نگرانی نداره، ولی خب ما درمانهایی داریم که میزان عودها رو کم بکنیم. در فصل بهار و تابستان معمولا بیشتره، ولی در فصل پاییز و زمستان هم عود میکنه. چرا؟ چون هوا سرده، لباس پشمی و گرم میپوشن، باز تعریق ایجاد میشه و قاش عود میکنه. از این جهت معمولا ما اکثر فصول سال میبینیم، با اینکه میگه مخصوص فصل گرمه و به دنبال تعریق و گرمای ایجاد میشه، ولی در فصل پاییز و زمستان هم دیده میشه.
این فلور طبیعی که شما فرمودید منظور اون میکروارگانیسم‌هایی هستن که به طور طبیعی در هر بخش از بدن دارن زندگی میکنن. حالا یه ضرورتی داره که خلاصه اونجا هستن. حالا با تغییر شرایط ممکنه که اینا تعدادشون
بیشتر
بشه. یک بانی 48 ساله گفتن لکه‌های روی بدنشون در کشاله‌های ران، دور کمر و بازوهاست که اصلاً آفتاب نمیخوره. دلیلش چیه؟
خب همونطور که خدمتون عرض کردم ما سردسته لکایی که به دنبال آفتاب ایجاد میشه، گفتم لکایی هست که ممکنه به دنبال عفونت قارچی باشه، لکایی هست که ممکنه بعد از هر گونه التهاب در پوست ایجاد شه، لکایی هست که ممکنه نشانه یک سری بیماری ها باشه، مثل گفتم سردستش لیکن پلان. ولی خب در واقع ما این لکهایی که روی بدن ایجاد میشه، من حالا وارد جزئیات و تخصصیش نشدم، ولی خب زایعات خیلی متعددی داریم. مثلا ما چیزی داریم به اسم اشی درماتوس، یعنی یک بیماری اسمش از بیماری اشی، همون لکهای قهوه‌ای رنگ روی بدن دیده میشه، ته رنگش میره به سمت خاکستری تر و جزو تشخیص افتراقی های بیماری لیکن پلانه. من تو با توجه به اینکه حالا بحثی بود که ما دوست داشتیم بیشتر بیماری های شایع‌تر رو راجبش صحبت کنیم، من وارد جزئیاتش نشدم. با توجه که لک بدن رو مطرح کردن، حالا یکی دوتا مورد رو من خدمتون عرض کردم، توجهتون رو جلب میکنم به یک بیماری به اسم ماکولار آمیلویدوز. چون خیلی خیلی این روزها بیمارا مراجعه میکنن و از ما میپرسن، میگن خانم دکتر ماکولار ندارم، خانم دکتر پشتم لک شده، ماکولار نیست، خانم دکتر خطرناکه، بدخیم نمیشه. ببینین ماکولار آمیلویدوز، اینم باز حالا به خاطر فضای مجازیه،
تبلیغات، یعنی صحبتایی که دادن،
حالا مثلا یه کرم ضد لکی مثلا از خودشون ابداع کردن، یک درمان غلطی ابداع کردن برای به دنبال اون که بخوان اون رو در واقع تبلیغ کنن، یه ماکولار آمیلویدوز. الان خیلی در واقع تبش در فضای مجازی زیاده.
حالا چرا رو این مورد دست گذاشتن؟
چون به خاطر، من فکر میکنم به خاطر اسم عجیبی که داره و ناشناخته که هست، یه مقدار که اگر روش کسی آگاهی نداشته باشه، شاید مثلا کسی استرس ایجاد شه یا بترسه. از اون جهت خیلی خوب شد این سوال مطرح شد که من خدمتون توضیح بدم. ببینیم ماکولار آمیلویدوز به صورت لکهای وسیع قهوه‌ای رنگ روی سطح پشت، به خصوص قسمت فوقانی پشت، روی بازوها، گاهی حتی جلوی سینه ایجاد میشه، گاهی حتی ممکنه منتشرتر بشه تا پایین کمر هم بیاد. دیگه برخلاف لکهای لیکنپلان یا اشی یا لک بعد التهاب، لکهای کوچیک متعدد نیست، یه لک وسیعه. حالا در معاینه کلیدهای تشخیصی داره که پزشک متخصصتون تشخیص داده میشه. در زمینه خانوادگی مثبت بسیار شایع‌تره، در افرادی که رنگ پوست تیره دارن بسیار شایع‌تره. ولی علتش چیه؟ اینو میخوام توضیح بدم که نترسین، ماکولار اصلا بیماری ترسناکی نیست. شما در افرادی که پوست، گفتم در زمینه خانوادگی مثبته و به خصوص رنگ پوستهای تیره، افرادی که زمینه پوست خشک دارن به دنبال خارش و مالش مکرر لیف میکشن، هی میخارونن، پوست خشک، یک سیکل معیوب خارش و خراش ایجاد میشه، هی احساس خارش دارن و میخارونن، در دراز مدت ماده در پوست رسوب میکنه به اسم آمیلوئید، که باز این در واقع آمیلوئید پوستی چندین دسته داره. حالا این افرادی که تبلیغ میکنن حتی این رو هم نمیدونن که فقط ما ماکولار نداریم، انواع آمیلوئیدوز داریم. حالا این رو چون شنیدن و در راستای تبلیغاتشون، خیلی مریض و من خیلی مراجعه دارم الان دست چهار ماه اخیر که از این ترسیدن و هی میان میگه خواهم دو که من پشت اینجوری ماکولار نیستم، هیچ جای نگرانی نداره. اگر ما میگیم ماکولا رو درست تشخیص بدین، به خاطر اینکه درمان اشتباه باس براش انجام نشه. ماکولار آمیلویدوز پس صرفا لک نیست، به خاطر رسوب و به خاطر اون خارش و التهابی که در پوست ایجاد شده. پس من برای بیمار ماکولار مستقیم ضد لک تجویز نمی کنم یا لیزر لک انجام نمیدم. حتما قبلش یک مدت بسته به شرایط فرد، بین یک ماه، سه ماه، گاهی تا 6 ماه درمان مناسب تجویز میکنیم، اون سیکل خارش رو میشکنیم، بعدش میریم سراغ درمان هایی که بله برای لکی که ایجاد شده. حالا خدا رو شکر ما درمان داریم. اگر چندین سال پیش بود من میگفتم نه، ماکولار دیگه لک ایجاد شده و ما کاری نمیتونیم بکنیم، ولی الان خدا رو شکر درمان های جدید داریم، تزریق های جدید داریم. پس یک، خطرناک نیست، نترسین. دو، درمان داره حالا امروز خدا رو شکر، ولی مهمه که درست تشخیص داده بشه و درمان بشه.
خب اجازه بدید که یک مورد دیگه هم مطرح شده در مورد ککومک. خانم دوستی، حالا میخواستم اینو در، چون لحظات پایانی برنامه است، این ازتون بپرسم که اینقدر تخصصی و اینقدر انواع لک ما داریم که به هر حال اینا باید مشاهده بشه دیگه، یعنی اصل رو بر این بذارن که باید متخصص پوست ملاحظه بکنه. بفهمید.
دقیقاً از همه عزیزان خواهش میکنم، ببینین پوست درسته، مثلا زایات قرمز، خیلی ما زایاتی داریم که همه جوشای قرمز میزنن، یا زایات قرمز رنگ خارشدار میزنن، ولی همه اینها هزاران تشخیص افتراقی داره که باید درست تشخیص داده بشه. لکهای پوستی هم همینطوره. همونطور که من یه اشاره کوتاهی راجع به هر کدومش کردم، شما ببینید لک قهوه‌ای روی بدن چندین تشخیص افتراقی داره، لک قهوه‌ای روی صورت چندین تشخیص افتراقی داره. این واقعا به تخصص پزشکتون و به مهارتش و به تجربهش ارتباط داره. خواهش میکنم، یعنی صرفاً به خاطر اینکه یک اسمی یا یک تبلیغی دیدین سراغ درمانای اشتباه نرین، حتما به پزشک متخصص پوست مراجعه کنین، از اون جهت که حتما درمان بهتری براتون انجام بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر روحانی نسب برای حضورتون در این برنامه. تعداد پرسش ها بسیار زیاد، ما واقعا شنوندگان عزیز که نمیتونیم همه رو مطرح بکنیم به این دلیل که به پایان برنامه رسیدیم، ولی توضیحات رو که شما میشنوید شاید تعداد زیادی از این پرسش ها پاسخ داده بشه، و چون خانم دکتر با صبوری و با شیوایی صحبت کردن و تقریبا ما متوجه شدیم که تفکیک این لکه‌های پوستی به چه شکله، اهمیتشون چیه و اینکه در نهایت اینها باید مشاهده بشن، هر نوع زایای پوستی باید مشاهده بشه تا براش تشخیص دقیق گذاشته بشه. یادتون باشه بازار رسیدگی به زیبایی داغه و خیلی ها دارن دخالت میکنن در امر سلامت پوست و مو. مراقب سلامت خودتون باشید و خیلی ممنونم خانم دکتر برای حضور شما، از دانش شما استفاده کردیم، توضیحات ارزشمند شما و شما شنوندی نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون.
سپاسگزاریم از توجه شما هموطنان گرامی به پخش برنامه‌های رادیو سلامت. اما خدمت شما عرض کنم که در 5 روز از سفرهای نوروزی محصول بی احتیاطی و کم توجهی به قوانین در رانندگی 132 کشته و 4000 زخمی داشته. این آمار رو در شرایطی شاهدیم که در کشور ما چندیز پویشی تحت عنوان پویش نه به تصادف هم کلید خورده. اما اجازه بدین اطلاعات بیشتری رو به دست بیاریم و کسب کنیم تا یه گفتگو با جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا. جناب سرهنگ شیرانی، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما و همینطور آغاز سال جدید رو هم انشالله آرزو میکنیم که برای شما سرشار از خوشی و سعادت باشه.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سال نو خدمت همه هموطنان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ممنونیم، درود بر شما. میشنویم در خصوص آخرین جزئیات و همینطور وضعیت راه‌های کشور.
بله، در حال حاضر تمام مسیرهای اصلی و بواسطه کشور باز هست، تردد در حال انجام هست به علت همزمانی سفرهای هموطنان و محدودیت ظرفیت شبکه معابر. برخی از محورها از همین لحظه با ترافیک نیمه سنگین مواجه شدن. عمده سنگین ترافیک در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال در مسیر جنوب شمال و همچنین جاده هرات در مقاطعی به چشم می‌خوره. بیشترین مقصد سفرهای هموطنان از ابتدای شروع نوروز بیشتر به استان مازندران، گیلان، استان خراسان رضوی، استان خوزستان، استان فارس و اصفهان گزارش شده. در بحث وضعیت جوی هم با توجه به اینکه هشدار سازمان هواشناسی صادر شده بارندگی ها در اکثر استانهای کشور تداوم داره، نیاز از عواملی که امر خطیر رانندگی رو به عهده دارن، هم در خودروی سواری با همراهان، خانواده و عزیزان خودشون، هم خودروهای ناوگان عمومی و اتوبوس ها که امانتدار جان مسافرین هستن، با احتیاط بیشتر در جاده ها حرکت کنن. مطمئنا اطلاع از وضعیت جوی طول مسیر بسیار کمک خواهد کرد به وضعیت راننده. به طور مثال در استان اردبیل پیشبینی 30 سانتی متر برف در گردنه ها به پلیس راهور اعلام شده. در برخی از استان های دیگه مثل استان همدان بارش 50 میلیمتری باران، در محور بعضون براستم که هرات بارش برف 5 سانتی متری هست، در جاده چالوس بارش برف 10 سانتی متر گزارش شده که امروز صورت خواهد گرفت. نیاز است که قبل از سفر حتما این وضعیت ها از طریق مراجعه به سایت های هواشناسی و همچنین تلفن 120، تلفن 141، سایت اینترنتی راهور 120 و 141 .ir در هر لحظه از شبانه روز مراجعه کنن و اطلاعات رو دریافت کنن. حوادث هم جناب علی به درستی اشاره فرمودید، زنگ خطر حوادث ترافیکی در جاده ها به صدا در اومده و اصلا برای کشور ما هم زیبنده نیست این حجم از تلفات، خصوصا در این ایامی که مطمئنا همه هموطنان برای یک سفر تفریحی و نوروزی در جاده ها حرکت میکنن. الان تا این لحظه 109 نفر از افرادی که در سفر رفتن دیگه هیچ وقت به خانه خودشون بر نمیگردن و از 109 فقره 132 اصلاح میکنن، 132 نفر دیگه بر نمیگردن و 4000 نفر هم که مجروح شدن دیگه با عوارض این جراحات دارن سپری میکنن. پس این میطلبه که با مسئولیت بیشتر رانندگان و رعایت کامل مقررات و پیوستن به پویش نه به تصادف،
بله،
که مطمئنن اگر همه موارد به صورت کامل رعایت بشه هیچ گونه حادثه ما در سطح جاده شاهد نخواهیم بود. حتما و حتما این مواد مد نظر قرار دادن که انشالله صحیح و سالم به مقصد برن.
انشالله. خب با توجه به بررسی هایی که پلیس طی بازه زمانی 25 تا 29 داشته، عمده علل وقوع تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو، انحراف به چپ، تغییر مسیر ناگهانی و همینطور استفاده از تلفن همراه و موارد از این دست بوده. توصیه های شما رو هم میشنویم جناب سرهنگ شیرانی.
بله، در حوادث جاده‌ای کوچکترین بی‌احتیاطی یا غفلت میتونه عوارض و ضررهای جبران ناپذیر داشته باشه. بله، در واقع ببینید در یک سرعت 100 کیلومتر اگر نگاه راننده یک ثانیه، فقط یک ثانیه از جلو منحرف بشه، تو اون یک ثانیه خودرو 27 تا 30 متر به جلو حرکت کرده، یعنی عملا این تأخیر در رویت میتونه باعث منجر به بروز حادثه بشه. بحث سرعت غیر مجاز و سبقت غیر مجاز که ناشی از تخلف از مقررات و عجله و شتاب رانندگی هست، بحث عدم توجه به جلو ناشی از استفاده از تلفن همراه و بحث عدم توان در کنترل و خستگی و خوابالودگی هم که مکررن اعلام شده، بحث هر 2 ساعت رانندگی الزاماً 15 دقیقه توقف تغییر حالت که اون عوارض خوابالودگی پیش نیاد، چون الان وضعیت جاده ها ترافیکشون
سنگینه
هست نسبت به روزهای قبل، و حتی میگم یک آن که طرف از راننده از میدان دید خودش به علت استفاده از تلفن همراه خارج میشه، اون تصادفاتی که عرض کردم تصادف زنجیره ای در همین لحظات پیش میاد، چون دیگه کنترلی بر وضعیت رانندگی نخواهد داشت و در منطقه عدم فرار قرار میگیره. الزاما حتی اگر با تجربه ترین افراد هم در واقع احتیاطشون رو در سطح جاده ها لحظه ای از دست بدن، میتونه برای همون افراد هم حادثه پیش بیاد.
و از اونجایی که بیشترین تصادفات در ساعات 16 تا 20 رخ میده و اتفاق افتاده، این نشون دهنده چیه؟ آیا نشون دهنده خستگی و خواب آلودگی یا وضعیت دیگری رو نشون میده؟
عمدش به خستگی و خواب آلودگی برمیگرده و علت دیگه این که افراد معمولا به گونه سفر میکنن که حدود ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر دیگه به مقصد خودشون برسن. اون لحظات آخر مسیر، اون 30 کیلومتر آخر، فراوانی تصادف در اون 30 کیلومتر بیشتر هست، چون افراد در واقع شاید این وضعیت رو به گونه‌ای فرض کنن که دیگه رسیدن به مقصد و اون دقت لازم نداشته باشن. زمین که در 30 کیلومتری ورودی به شهرها وضعیت و جنس ترافیک فرق میکنه، یعنی هم از نظر کاربرای ترافیک، هم از نظر تعدد وسایل نقلیه سنگین،
حضور آبران، حتی خانه ها،
بله، پل و ورود مناطق مسکونی که حاشیه شهرها قرار دارن و حتی موتورسیکلت هایی که حضور دارن، و این 30 کیلومتر اگر دقت لازم صورت نگیره، برابر آمار ما 60% حوادث هم در اون 30 کیلومتر رخ میده که حتما تا زمانی که به مقصد میرسن و توقف کامل میکنن، نیاز از تمام هوش و حواس رانندگی تمرکزش به رانندگی باشه.
بسیار عالی. و با توجه به اینکه پویش نه به تصادف رو هم در کشور داریم، خوشبختانه برای اینکه میزان تصادفات در 30 کیلومتری شهرها کاهش پیدا کنه، یک سری استراحتگاه، همینطور ایستگاه‌های فرهنگی هنری و حتی نمایشگاه‌هایی که عرضه کننده صنایع دستی و محصولات سنتی است، دایر شده و همین میتونه کمک کنه به استراحت و توقف چند دقیقه رانندگان و مسافران و کمک کنه به کاهش حوادث در این محدوده. خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا.
متشکرم، آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیز دارم.
سپاسگزاری، وقت بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
توی کوچه ها دوباره وقت مهمونی نوره، خدا نزدیک تر امشب، چرا فکر کردی که دوره؟ تا سحر بیدار میمونی برای ستاره چینی، تا که ردی از خدا رو تو با چشم دل ببینی، مثل ماه آسمون باش وقتی مهمون خدایی، دور تو پر از فرشته است وقتی که غرق دعایی. حس خوب دم افطار، سفره سادگی و نور برای دلای بیدار، مثل ماه آسمون باش وقتی مهمون خدایی، دور تو پر از فرشته است وقتی که
دعاهای شب قدر مثل بذرهایی هستند که در خاک حاصل خیز جوونه میزنه. آسمان در شبهای قدر مثل دل مهربونی است که هیچ دعایی رو بی پاسخ نمیذاره. امیدوار هستیم که در این روزها و شبها ما رو از دعاهای خودتون بی نصیب نذاریم، به امید این که لحظات بسیار خوبی در سرنوشت ما رقم بخوره.